بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وما في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقديم روح ملكوتي امام ابراهيم شهداء ولا مقام اسلام صلواتي اهدائك. فرا رسیدن ایام شهادت حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها را به پیشگاه مقدس ولی اصغر ماه نافدا و همه دوستداران اهل بیت تشریعت عرض میکنیم، و همینطور رحلت عبد صالح خدا که مصیبت عظیمی بود برای حوزه علمیه بلکه برای عالم اسلام. این مصیبت را تسلیت عظیم کنیم و از خدای متعال به برکت حضرت زهرا سلام الله علیها درخواست میکنیم که خلای وجود ایشون را به هر نحوی که خودش صلاح میدونه جبران بفرمید. دعاهای ایشون را در اون عالم هم در حق همه ما مستجاب. وقتی کاری برای ادای وظیفه نسبت به این بزرگان از دستمون بر نمیاد، ادامه این بحثمون رو در این شب اگه ثوابی داشته باشیم به روح اون بزرگ تقدیم میکنیم. به عنوان ران ملخی در پیشگاه سلیمان، بحث ما در باره این حدیث شریف بود که مضمونش با مضمون خطبه متقین بسیار مشابه هم و در موارد زیادی عینه. رسیدیم به اینجا که فلول الاجار التي كتب الله لهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفة عين شوقا الى لقاء الله و الثواب و خوفا من العقاب عظم الخالق في انفسهم فصغر ما دونه في اعينه. این عبارت ها با اندکی تفاوت در نهج البلاغه هست. به جای فلول الاجال اینجا فلول الاجل الذي كتب الله عليهم، عبارت دیگرش اینه. هم ترجمه تحت لفظیش برای بعضی از کسانی که آشنا نیستند، امیرالمومنین صلوات الله علیه در وصف شیعیان به حسب یک روایت و در وصف متقین به حسب نهج البلاغه این اوصاف را بیان می‌فرماید که شیعیان واقعی کسانی هستند که آنچنان اشتیاق به لقای الهی و درک ثواب پروردگار دارند و همچنین خوف از عقاب الهی و دور ماندن از رضوان او، آنچنان شوق و خوفی دارند که اگر نبود اون اجل قطعی که خدای متعال برای بندگانش مقدر فرمودیم روح در کالبد اینها باقی نمیموند. لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین، لحظه ای روح در بدنشون باقی نمیموند، پرواز میکنند. شوق الى لقاء الله شوقا الى لقاء الله و السلام و خوفا من العقاب. بعد همین جمله دیگه اضافه می فرماید که اونچنان مقام الهی در نظر اینها بزرگ بود و خدا را عظیم می یافتند که غیر از خدا همه چیز در نظر اونها کوچک. یعنی اعتنایی به هیچ چیز دیگه نمیتونستن بکنند وقتی توجه به عظمت خدا داشتن. شاید این جمله هم در واقع یک تعلیلی باشه برای همون مطلب قبلی. خب یه ترجمه تحت لفظی بود از این دوتا عبارت. ما حالا اگر خودمون را در مقام یک مستمع ساده و خالص ذهن بگذاریم، فرض کنیم ما در زمان امیرالمومنین بودیم صلوات الله علیه، و موقعی که این خطبه را ایراد می‌فرمودند ما هم بودیم و حضرت شیعیانش را اینجور توصیف می‌کنیم که اونا اینقدر شوق به لقای الهی و به ثواب الهی دارن که اگر عجل حتمی نبود لحظه ای روح در بدنشون قرار نمی گیره. ما چه برداشتی از این کلام داشت؟ واقعا ما این کلام رو باور می کردیم دقیقه؟ که یعنی آدمایی هستن و شیعیان خالص علی که اگر اون عجل حتمی الهی نبود لحظه ای روح در بدنشون باقی نمیمون. اونم شوقاً الی لقاء الله و الثواب، یا به حسب نقل نهج البلاغه شوقاً الی الثواب، از شوق ثواب روح در کالبدشون نمیمون. واقعا اینجوری اینجور آدم ها پیدا میشون؟ چطور میشه آدم به واسطه شوق ثواب الهی این شوق اونچنان اقتضایی داشته باشه که یک لحظه نباید زنده بماند؟ داره الهی که خدا عجلی محتوم قرار داده که باید چند سالی در این عالم زنده بماند، اگر نبود یک لحظه هم اینا زنده نمیمونده. تو میشه این چیز؟ شاید بهترین توجیهی که به نظرمون میرسید، من اینا رو مطابق مزاج خود گوینده میگم، بهترین توجیهی که به نظرمون میرسید که این یک کلام ادیبانه ایست، کلام شاعرانه ایست، مثل تعارفاتی که ما به هم دیگه میکنیم. گاهی دارم میمیرم برات، حاضرم تو بگی بمیر منم بمیرم، تعارف میکنیم برم. یا اشعار زیبایی هست در ظرف کسانی که در وصف محبوبشون سخن میگن، از این تعبیرات میکنم. این هم یه همچی چیزی، یه تعبیر شاعرانه ای، به زبان ساده تر مبالغه است، منتها مبالغه مطلوبی. عقلا بعد مبالغه ها رو صحیح میدونن، به جا میدونن، وقتی میخوان مطلبی رو خیلی جا بیندازن مبالغه میکنن تا یه مقدارش رو طرف بپذیره. شاید بهترین توجیهی که ما بکنیم با این عقلی که من سال بنده داریم همین باشه، کلام شاعرانه است. یعنی چی؟ آدم از شوق بهش داره که روح بدنش پرواز میکنه. جدی لولا الاجال لم تستقر الموت، اگه اجل نبود لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفة عین، یک چشم به هم زدن روح در بدنشون باقی نمیمون. شدنی اصلا؟ و حالا اگر این کار شدنی هست و مراتبی لااقل برای غیر معصومین، مراتبی ازش هم برای غیر معصومین میسر هست، چیکار باید بکنه که آدم یه شباهتی به اینا پیدا کنه؟ ما که از اسم مرگم خوشمون نمیاد، صحبت از مردن که بیشه ته دلمون ایش آدم رو منقص میکنه از دمون. اونا اونقدر همیشه دائما یاد مرگ هستند و یاد بهشت هستند و شوق به بهشت باعث میشه که اصلا روح در بدنشون باقی میمونه، جبران کنه روح در بدنشون میمونه. لولا الاجال التي كتب الله لهم. این چطور میشه؟ خب البته ما وقتی یه خود از شیطان پناه ببریم به خدا و به ایمانمون برگردیم و اینا، میگیم نه بالاخره اینا یه مطالبی معانی درستی داره، ما نمیفهمیم، ما عقلمون نمیرسه، بلا شوخی نیست اینا، مخصوصا وقتی یه نمونه های عینی هم آدم ازش میبینه یا با نقل یقینی میشنوی. اون چه در باره خود امیرالمومنین صلوات الله علیه در مواقع عبادتشون یا از مقام حضرت زهرا سلام الله علیها یا سایر ائمه نقل شده و بعضیش شنیدیم درک کردیم به باورمون هست، میگیم نه فقط یک کلام شاعرانه خالص نیست، یه واقعیتی دارد. منطقه اینه که ما عقلمون نمیرسه، به ما مربوط اسمال خود مقامات معصومین و ایناست، اونا اینجور بودن خودشون، ولی بالاخره اینا هم گفتن که ما بدونیم هم چیزایی هست، یه مقداری باید به اینا نزدیک شد، یه کاری کنیم، یه شباهتکی پیدا کنیم. گفتن شیعیان ما اینجورن، نگفتن ما اینجوریم، شیعیان اینجورن، اینا به عنوان اوصاف شیعیان بیان کرد. اگه اجازه بدید یه مقداری درباره این که اصلا چجوری میشه آدم شوق به یه چیزی پیدا میکنه، گاهی باعث میشه که شوقش غالب بشه، چیزای دیگر رو فراموش کنه، یه مقداری در این زمینه ها فکر کنید. البته از نظر علمی جا داره که از نتایج علوم مختلفی بهره گرفته بشه برای تبیین اینها، عمدتا مسائل روانشناختی هست و ارتباطش با مسائل فیزیولوژی و سازوکار مغز و اعصاب که با علوم مختلفی سر و کار داره، و تا اونجایی که من اطلاع دارم هنوز زمینه تحقیق در این علوم برای تبیین این گونه مسائل هنوز خیلی باز است، یعنی مسائل حل نشده در روانشناسی و فیزیولوژی و ارتباط روان و تن، تحقیقات زیادی جاش خالی است هنوز. انشاءالله که آیندگان از دانشمندان کشور ما به برکت اسلام و جمهوری اسلامی بتونن اینا رو انجام بدن و این مشکلات رو از نظر علمی مقداری حل کنن. یه مقدارش هم مربوط میشه به علم و نفس فلسفی به اصطلاح. حالا من برای اینکه از مباحث علمی و اینها اصطلاحات و مسائل پیچیده علمی و اینا حرفی نزنم، یه اشاراتی میکنم که غالبا همه ما طلبه ها با اینا آشنا هست. تو کتاب های اصول هم گاهی این تعبیرات به کار رفته، یعنی خیلی ناآشنا نیست با ما. همه کسانی که سطوح عالی میخونند ازشون بپرسید اراده چیه، میگن اراده شوق مؤکده، یعنی اینکه وقتی آدم یک کار ارادی، کار اختیاری میخواد انجام بده، اول یه تصوری از اون کار میکنه، بعد از تصور فایده شو تصور میکنی، و تصدیق میکنه به فایدهش که انجام دادن این کار این فایده رو داره. وقتی باور کرد که انجام کار این فایده رو داره، اون وقت یک حالتی در آدم پیدا میشه اسم شوقه، یعنی دلش میخواد آم بشه، پس حالا که اینقدر خوبه کاش میشد انجام میگرفت. این شوق اول ضعیفه، کم کم اگر آدم تمرکز پیدا کنه و بیشتر فکر کنه شوق شدت پیدا میکنه، به قول ما طلبه ها تأکد پیدا میکنه، شوق مؤکد میشه. وقتی شوق مؤکد شد آدم تصمیم میگیره انجام بده. اینه که میگن اراده شوق مؤکده یا محصول شوق مؤکده. البته خیلی ها تصور میکنن که همه کارهای اختیاری از همین ساز و کار مایه میگیره، یعنی هیچ کار اختیاری نیست که اول نباید تصور کنیم و بعد تصدیق و بعد شوق پیدا بشیم. کار اختیاری یعنی همین. ولی اونایی که دقتهای بیشتری در وسایل عقلی دارند و اینا میگن کار اختیاری لااقل چهار قسمه. یه قسمش این جور کار بدنی ماست که اینا میگن انسان نسبت به اینا فاعل بالقصده. فعل بالقصد اینجوری انجام میگیره. اما سه جور دیگه ما فعل اختیاری هم داریم، فعل بالعنایه، فعل بالرضا و فعل بالتجلی. میگن وقتی شما قصد میکنین که یک کاری انجام بدید، خود این قصد هم یک کاری است از شما. من قصد میکنم، این قصد فاعلیتش که نتونه نسبت به این قصد اختیاریه یا غیر اختیاری. اگر فعل اختیاری حتما باید یک قصد دیگه ای داشته باشه، پس اون قصد هم یک قصد دیگه ای میخواد، اونم یک قصد دیگری و هاکذا یتسلسل. صدور اراده از انسان به قصد نیست بلکه به تجلی است. حالا کسانی که بحث‌های علمیش میخوان به رساله طلب و اراده امام رضوان الله علیه مراجعه بفرمایید. منظورم اینه که شوق بعد از تصور فایده یک عملی در انسان پیدا میشه. اونی که انسان ذاتاً دوست می‌داره اون فایده هست، بلکه دقت بکنیم لذت اون فایده هست، اون ذاتاً برای انسان مطلوبه. کار رو انجام میده تا به اون فایدهش برسه، قصد اون کار میکنه چون مقدمه است برای انجام اون کار. شوق انسان تفاوت میکنه نسبت به امور مختلف از چند جهت. یکی اینکه آدم فایده یک کار را که تصور میکنه ببینه چند اندازه فایده داره، وقتی مقایسه میکنه با یک کار دیگری که فایده بیشتری داره، یا بفرمایید لذتش رو وقتی مقایسه میکنه با یک کار دیگری که لذت بیشتری داره. طبعا شوق به اون کاری که لذیذتر هست بیشتر پیدا میکنه. این طبیعی است بر آدم. یا اگه معارض بشه با یک طرفی، لذتی داره اما میترسه بره جهنم، اون ترس مانع میشه از این که اون شوق ادامه پیدا کنه و به عمل برسه. این تعارض است بین خوف با شوق. و زندگی آدمیزاد به همینه، به یک معنا اصل این که آدمیزاد آفریده شده برای امتحان یعنی همین، یعنی دائما در معرض تضاد شوقها و خوفها انجام بگیره. تا کدومشو ترجیح میدی؟ میشه امتحان. امتحان آدمیزاد اینه که هر لحظه ای انواع کارها براش پیش بیاد، بعضیش لذت داره بعضیش رنج داره، با اینها مقایسه کنه تصمیم بگیری. به یبلوکم ایوکم احسن و عملا. پس یکی از اختلافاتی که در شوقها پیدا میشه مال اینه که آدم بدون یک کاری لذتش بیشتره، اون وقت بیشتر شوق پیدا میکنه. گاهی که نه، آدم میدونه که یک کاری لذتش بیشتره ولی توجه متمرکز به اون نداره، همین تصوری میکنند و رد میشه. یعنی چی؟ مقدمه شوق این بود که آدم تصور کنه چیزی را تا شوق پیدا کنه. تصور کردنم یک کاری سازده. خود این که من کجا بیشنم تصور کنم انجام یک کاری را و فایدش را خودش یک کاریست، منطقه کار درونیست، به اصطلاح کار جوانحیست نه جوارحی. اونم کاریست از آدم میشه تصور کنه، تخیل کنه. خود این تصور چی منشأش میشه؟ چطور میشه آدم به یک فکری بیفته در مورد این چیزی تصور کنه؟ این عوامل مختلفی کمک میکنه به این که آدم تصورش جلب به یک چیز خاصی بشه، توجهش معطوف بشه به یک نقطه خاص. اگه آدم به لذت چیزی عادت کرده باشه، مکرر از چیزی لذت برده باشه، بی اختیار آدم توجهش میرسه. همه ما میتونیم تجربه کنیم، از چیزهایی که از دیدنش، شنیدنش، بویدنش، خوردنش یا هر نوع استفاده دیگرش لذت بردیم، وقتی این لذت تکرار شد اوقات دیگر خیالش به ذهن مکرر میاد، توجهش به اونجا میخواد، آدم به چیز دیگه توجه کنه، ناخودآگاه ذهن میپره، پرواز میکنه، میره سراغ چیز دیگری. علت این که این ذهن در یه چیز متمرکز نمیشه، میره سراغ چیز دیگری، من که لذت اون چیز بیشتر باشه آشناست، اون میکشه بهش، نمیذاره توجهش متمرکز بشه. دنی اینا مربوط به روانشناسیه دیگه، هر کسی هم یه تجربه ساده ازش داره، تا شکل علمیش و فرموله کردنش مال علمای روانشناس باید بیشتر تحقیق کنند. چند جور خواسته داریم ما، چگونه تضاهم پیدا میشه، چه عواملی باعث میشه جذب به یک چیزی بشیم ما، تصور ما متمرکز بشه در یک چیزی، اینا هم مسائل روانشناخت. خب حالا اگر ما نسبتی به یک چیز لذت بخشی تمرکز پیدا کردیم، مسائلی فراهم شد، اون چیزایی که لذت های جسمانی نزدیک داره خود به خود به طور طبیعی شرایطش ممکنه فراهم بشه. آدم فرض کنید منظره باقی مدام وقتی نگاه میکنه از این گلها خیلی لذت میبری، حالا بخواد بره به یک گوشه بشینه مطالعه کنه یا الفیه حفظ کنه یا نمیدونم مسئله مشتق و نمیدونم یه معنای ربطی تصور کنه، یه حرفا، حالا این بهار و این هوا و این منظره نمیذاره آدم. چرا؟ برای اینکه با این لذت مأنوس‌تره تا لذت فکر کردن و حل مسائله. ولی کسانی هستن یه عمری صرف حل مسائل علمی کردن، اونا رو به زور باید کشوندشون یه لحظه هم برن یه باقی تماشا کنن. ما همیشه دلش بخواد یه گوشهی بشینه فکر کنه یه مشکلی را حل کنه، این فرش هم پیدا میشه. علتش همینه، این انس داره با اون لذت ها، طبعا ذهنش متوجه اونا میشه. اونایی که اونس ندارن برعکس. اینا رو گفتم برای چی؟ ما هممون معتقدیم که بهش چیزای خیلی دوست داشتنی داریم، چیزای لذت بخش زیاد داریم. قرآن هم هی یاد میکنه جنات تجری من تحت الانهار و الی آخر، فیها ما تشتهی الانفس و تلذ الاعیان، میدونیم اینا هست، اما با اون لذت ها انسی نداریم، نچشیدیم. لذت های دنیا برای ما نقده، اونا نسیه هست. یقین داریم قسم هم میخوریم درسته، اما تأثیرش در رفتار ما ضعیفه، چون مأنوس نیستیم باش، نمیتونیم روش تمرکز پیدا کنیم. اگه طوری بشه که آدم این سایی رو که میدونه یه خود به حسش نزدیکتر بشه، بهش تمرکز پیدا کنه، به طوری که دیگه توجه به هیچ چیز دیگه نکنه، فقط به همون تمرکز پیدا کنه، این حالات عجیبی در آدم پیدا میشه. گاهی یک شوق‌هایی در آدم در یک لحظه‌ای پیدا میشه که راست راستی جان انسان به خطر میفته. حتما شنیدید گاهی تو رادیو تلویزیون، گاهی تو اخبار روزنامه و اینا گفتن به یکی تی خبر دادن که تو قرعه کشی شما جایزه بهت افتاده چند میلیون. تا دفترچه رو بهش دادن که این جایزه بهت افتاده سکته کرد. همین خبرش شنید که این جایزه بهش افتاده دیگه فرصت این که بره وصول کنه پیدا نکرد. شنیدن خبر همین بود و بیهوش شدن و جان دادن. اون در اون لحظه اون چنان ادراکاتش متمرکز شد در اون خبر شیرین که دیگه از همه چیز غافل شد. حالا این رابطهش با بدن و سکته قلبی یا مغزی و چه رابطه سازوکاری در اینجا انجام میگیره که اینجوری میشه و ایناشو باید علمای فیزیولوژی بیان بکنه. مسائل روانتنی است، ارتباط مسائل روحی با بدنی. اما همه میدونیم همچیزایی هست. گاهی من اینجا شاهدش بودم، مادری مثلا مدت ها از دیدن فرزندش محروم بوده، سالها رفته بوده مسافرت نبوده، دفعتا وقتی اون فرزندش اومده مادر هم چشمش افتاده و افتاده قش کرده. من خودم شاهد بودم دیدم. و اگه بهش نرسن ممکنه اصلا جان بده. همون دیدن یک لحظه قیافه فرزندش همان افتادن و بیهوش شدن هم. این خاصیت تمرکز در یک چیز لذت بخشی است که دفعتا حاصل میشه. بدن آمادگی نداره اینا تحمل کنه. یه شوک عصبی بهش وارد میشه یا یک فشاری در جریان خونش یا سکته مغزی یا قلبی مبتلا میشه. حالا آیا بهبود پیدا کنه یا نه؟ پس میشه گاهی شوق به یک چیزی و گاهی همینطور خوف اونقدر شدید بشه، شدت شماره اینه که هم باور کنه که اون واقعا دوست داشتنی و لذت بخش، یا باور کنه که واقعا عذاب علیمی دردناک واقعا، و تمرکز پیدا کنه روی اون. اگه اینجور شد آثار عجیبی در بدن ایجاد. بنابراین از نظر علمی خیلی بعید نیست کسانی باشن ذهنشون متوجه به یک مطلبی بشه که باور دارن روی اون تمرکز پیدا کنن. اون تمرکز باعث میشه که یه حالتیش شبیه اغما، بیهوشی و گاهی حتی مرگ پیدا میشه. بعید نیست. پس این که میفرماد کسانی هستن که شوق به لقای الهی، که حالا ما لقای الهی هم درست نمیدونیم یعنی چی، یه وقتی چند جلسه درباره این موضوع صحبت کردیم گاهی هم به مناسبت های دیگری، ولی بالاخره همه اینا مفاهیم ذهنی، تا آدم این چیزی نچشه درست نمیفهمه یعنی چی. حالا شوق به نعمت ها رو که میتونیم تصور کنیم، نعمت های بهشتی که اوصافش در قرآن در روایات اومده. اگه تمرکز در اینا پیدا کنیم در یه لحظه ای به گونه ای که همه چیز دیگه را فراموش کنیم، توجه ما کامل معطوف بشه به لذت اون ثوابی که خدا به اولیای خودش در بهشت عطا میکنه، یا به شدت اون عذابی که دوزخیان بهش مبتلا میشن، بعید نیست هم چه حالی پیش بیاد که لم تستقر ارواحهم فی اجسانه. منتها ما حالا داریم درباره این صحبت میکنیم که ممکنه یه لحظه چنین حالتی پیدا بشه. درباره وجودش در یک لحظه داریم فکر میکنیم و این مقدمه چینی ها میکنیم و اینکه باور کنیم چنین چیزی میشه. اما علی میفرماد کسانی هستن که حالشون اونجوریست که اگر عجل نبود لحظه ای روح در بدنشان نمی‌ماند. غیر از اینه که بگیم گاهی ممکن است یه همچه حالتی پیش بیاد. یعنی اونی که باعث میشه زنده بمانند اون عجل محتومه، ولی شوق اونچنان در اینها شدیده که این اقتضا رو داره که در هر لحظه جان بده. لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین، یه چشم به هم زدن هم رو در بدن اینا باقی نمید. خب اگر ما یه لحظه رو تصور کردیم، ما طلبه ها میگیم حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز واحد، اگه یه لحظه شد دو لحظه شم ممکنه، اگه دو لحظه شد یه روزش هم ممکنه، یه شبش هم ممکنه یه کسی در حال مناجاتش بیهوش بشه و ساعتی روی زمین بیفته. اومد دید بدن امیرالمومنین تو نخلستان خرما افتاده، دوید خدمت از زهرا سلام الله علیها که پیپی جان علی از دنیا رفت؟ گفت چطور؟ گفت دیدم تو نخلستان افتاده. گفت این حال هر شب نراشه. حالاتی که از حضرت زهرا سلام الله علیها در عبادتشون نقل شده، اون روایت معروفی است که وقتی حضرت در محراب عبادت می‌ایستادن اونچنان بدنشون می‌لرزید که خدای متعال خطاب به فرشتگان می‌فرمود انظروا الی امتی کیف تتعد فرائسها. خدا به فرشتگان می‌گفت بیاید تماشا کنید ببینید این کنیز من چگونه از درک عظمت الهی، از خوف و خشیت الهی اینجور بند بند بدنش می لرزه. و چیزهای دیگری که در احوالات پیغمبر اکرم ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین، بلکه درباره بعضی از شاگردانشون نقل شده. همه شما این فیلمی که نماز لحظه ای از نماز این عبد صالح منتشر شد دیدید، اینا اواخر نمازم بود، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، جای گریه ای هم نداشت. سلام کردن و السلام علیکم و رحمت الله گفتن این که صحبت عذابی نبود، صحبت شوق لقایی نبود. دیدید گفتن این کلمه را با چه حالتی از بکا و خشیت و پس ما تصورش برمونمون مشکل چجور میشه آدمی زاد السلام علیکم بگه با این حالت. اگر در السلام علیکمش اینجور است، در دعاها و مناجاتهاش و آیات قرآنش اونها چه خواهد؟ این یک شاگردیست و این مکتب تربیت شده. بنابراین این یک واقعیتی است. تعجب اینه که ما که باور داریم که تو این حالات برامون پیدا نمیشیم. ما هم میدونیم بهشت و نعمتهای بهشتی حقه، جهنم و عذابهای جهنم هم حق است. سر سوزنی هم مبالغه درش نیست، بلکه اون چه واقعیت داره به مراتب شدیدتر از اون چیزی که گفته شده. لفظ و بیان نمیتونه اون واقعیت رو درست منعکس کنه. حقیقت اون نعمت‌های بهشتی خیلی بیش از اون چیزی است که ما از این الفاظ آیات می‌فهمیم و سختی عذاب خیلی بیش از اون چیزی است که ما از این آیات می‌فهمیم. ما به اندازه فهم خودمون و ذهن قاصر خودمون یه تصوری از اینها داریم. گاهی تفسیرش در روایات چیزایی اومده که روشن می‌کنه که مطالب خیلی از اینا بالاست. قطره ای از شراب بهشتی اگر در دنیا در نهرهای دنیا می افتاد، تمام آبهای دنیا شیرین و لذت بخش می شد. یک قطره از اون. و اگر یک قطره از غسلین جهنم در دنیا می افتاد، تمام موجودات زنده از تعفن هلاک می شدن. یک قطره از اون. اگر اینا رو کسی باور کنه و تمرکز داشته باشه، خوب ذهنش متمرکز بشه روی این، چیزای دیگه ذهنش رو مشغول نکنه، اون وقت بعید نیست همچنین حالاتی. ما ضعیفترش برای کسانی پیدا بشه. مبادا اینا را عرض میکنم، مبادا این تو ذهن ما بیاد که این مطالبی که در روایات بلکه در آیات قرآن بیان شده اینا مبالغه است و بیانات شاعرانه است و تشبیهات است و نه، اینجورها نیست. اینا همه نه تنها مبالغه نیست که از رسوندن اون حقایق هم برای امثال ما قاصرتره. ما به گونه ای نیستیم که از این آیات بفهمیم حقیقت اونها رو. حقیقت خیلی بالاتر از این هست. اثرش اینه که امیرالمومنین می فرماید اونایی که باور دارن و درست دقت می کنن این زمینه درشون پیدا میشه، این اقتضا درشون پیدا میشه که روح از بدنشون پرواز کنه. منتها عجل حتمی است که ما نمیشه از این که اینا بمیرند و روح از بدنشون جدا میشه. خب اگر اینجوری هست آیا اینا مخصوص حضرات معصومینه؟ عرض کردم اولا این بیانات نگفتن ما اینجوریم، اوصاف شیعیان است، اوصاف متقینه. برای این بیان شده که شنوندگان هم انگیزهی پیدا کنند برای اینکه بعضی از این حالات درشون به وجود بیان، صفات رو کسب کنن. اون وقتی سوال میشه که خب پس چیکار کنیم اینجوری بشیم؟ انشاءالله اگه حیاتی بود و توفیقی بود جلسه آینده به اندازه ای که عقل قاصر ما میرسه در این زمینه صحبت میکنیم که آیا ممکنه ما یک برنامه ای داشته باشیم که بعضی از این حالات در ما هم پیدا بشه، مراتب نازل شغلن در ما پیدا بشه. اگه شیعان خالص نیستیم اقلا مراتب اول تشیع را ما هم پیدا بکنیم. و فقنا الله و ایگاه کن انشاءالله.